سال متوجه میشن که او از FBI هست. توی این 32 سال او رو به اسم مستعار گلوگشاد میشناسن، اما بعد از 32 سال متوجه میشن که این نفر دوم FBI هست، معاون رئیس پلیس هست و اسمش مارک فلت هست. و خلاصه دیگه این کاملا آشکار میشه بر جهان که برای اولین بار هم نبوده نیکسون از این طریق غیر متعارف یا از این طریق غیر مشروع کسب اطلاعات میکنه و اون اطلاعات بر ضد رقیب استفاده میکنه و به قدرت میرسه و یک جورایی مسائل سیاسی رو تحت شعاع قرار میده و جامعه آمریکا رو آگاه میکنه که این آدمای رئیس جمهور میشن آدمای بسیار صادقی هم نیستن، بلکه از قدرت سوء استفاده میکنن، بلکه ضد عدالت عمل میکنن و در این حال قدرت مجلس یا قدرت های دیگر حاکم بر امریکا رو هم به سخره میگیرن که بله. خود اینها سه موردی هست که کنگره آمریکا علیه نیکسون ابراز میکنه و استیضاحش رو به این سمت داره پیش میاره که با استعفا مانع از این استیضاح میشه. این عصر واترگیت هست. رمان پرونده پلیکان هم یک جورایی تنه به این وضعیت میزنه. در این حال رمان‌های دیگری هم یا آثار سینمایی دیگری هم نوشته شده یا تولید شده، مثل مرد مرموز که یکی از همین دو خبرنگار به اسم باب وودوارد که از واشنگتن پست هست این داستان رو نوشته و در اینها داستان‌های دیگری هم هستن که به این قضایا پرداخته شده. اما آقای جانگیرشام از این منابع راسین استفاده میکنه برای اینکه یک اثر تقریبا تخیلی رو ایجاد بکنه، ولی برای اینکه تخیل باورپذیر باشه یک انطباق‌هایی وجود داره بین این دوتا ماجرا، دوتا رئیس جمهور از یک جناح. اینجا هم اون چیزی که ما داریم میبینیم تقریبا میشود گفت با وجود اینکه اسمی ندارد این رئیس جمهور، اما نوع رفتارهاش یا اون نگاه نجات پرستارانی که نسبت به سیاهان داره یا به مردان آسیایی داره یا به مردان لاتین داره و بیشتر ترکش به مردان سفید پوست هست، یه جورایی نشون میده که این قضیه نجات پرستی که یکی از اصل و اساسهای جمهوری خواه هست یا توجه اونها به سفید پوست ها هست، نشون میده که خانه ها داره نقطه دیدش یا اون زاویه دیدش و اون چیزی که داره نقد میکنه جریان جمهوری خواهد.
بله.
خود این دوتا رئیس جمهور در اینجا هم این رئیس جمهور خیالی یک جورایی پرونده پلیکان رو میخواد جلوش رو بگیره و یک معامله میکنه با FBI، با اون رئیس FBI که تا اینجا اگر اومدید من بعد این پرونده رو ادامه ندید. پس داره شبیه سازی میشه یک واقعیتی که اتفاق افتاده بعد از دو دهه دوباره در یک رمان و
بدون اینکه نامی برده بشه و مشخصات واقعی داده بشه.
ولی در این حال هر دو مسائل متفاوت تری رو هم در پیش میگیرن. در قضیه واترگیت قرار هست که بنا به اون کسب اطلاعات و اون شنود کسی به قدرت برسه، اینجا اون کسب قدرت رسیده، اما برای اینکه اون جریان‌های پیشبرنده یا اون جریان‌های حاکم در یک پرونده‌ای دستشون آشکار نشه، برای اینکه کسب و کار اونها لو نره و کسب و کار اونها اتفاقات ناخوشایندی رو برای جامعه آمریکایی و حتی برای جامعه جهانی داره ایجاد می‌کنه تحت شعاع قرار نگیره و آشکار نشه و لو نره، اون رئیس جمهور وظیفه‌اش این هست که جلوی این پرونده رو بگیره. خود این ورود به دستگاه‌هایی که حالا
امنیتی
هستن، نظم بخش هستن، مثل سازمان سیا، مثل FBI و در این حال دخالت در اون جایی که قرار قضاوت بشه، اون دو قاضی دیوان فدرال امریکا که از بین میرن، خب اون هم باز به گونه دیگر مسئله اصلی هست یا محور اصلی هست که توی این رمان بهش پرداخته شده و رئیس جمهور میخواد این پرونده پاک بشه، اصلا کسی کشف نکنه که چرا اینها کشته شدن، چون اگر قرار هست که به ته ماجرا نزدیک بشیم بسیار خطرناک خواهد بود و چه بسا او هم استیضاح بشه و چه بسا،
یعنی برخلاف رمان‌های جنایی که ما همیشه به دنبال قاتل هستیم و رمزگشایی و گشایش معمای در واقع قتل یا راز قتل، اینجا در واقع قاتل چندان برای ما اهمیتی نداره. ما در پس این قتل به ماجراهایی برمیخوریم که در واقع اهمیت اصلی در اونها هست.
مسئله منده، ماجراهایی که مسئله منده، ما یک مسئله رو میخواییم رمزگشایی کنیم.
بله.
یک مسئلهی که شرایط قدرت رو داره تعریف میکنه و اون شرایط شرایط نامطلوبی هست. یعنی اینجور نیست که میگیم دو تا حزب حاکم وجود دارن که اینها در یک رقابت سالم و در یک رقابت برابر رو در روی هم هستن، اونها به مسائل مردم میپردازن، حالا بنا به رأی مردم، بنا به خواست مردم، یکی از اینها در یک دوره 4 ساله یا در یک دوره 8 ساله یا در پیوست با اون باز رئیس جمهوری نزدیک به اون فکر دوباره میاد بر مسئله قدرت میشه. نه این نیست، بلکه میبینیم که یک نابرابری هایی هست. ما به این نابرابری داریم توجه میکنیم.
بله.
چه چیزی هست که این قدرت رو داره نابرابری میکنه، اون مسئله کجاست؟ و دقیقا در این رمان داره تمام ماجراها به این سمت میره و اتفاقا از نگاه مردم هست. یک دانشجویی که سال دوم دانشگاه هست، یعنی هنوز هم به مراتب کارشناسی حقوق نرسیده، ولی او بنا به هوشمندی خودش، بنا به اون هوش ذاتی خودش، بنا به اون استعداد و کنجکاوی یا اون پژوهشگری که داره به دنبال کسب حقیقت هست. اصلا انتخاب این دانشجو، این رویه و این جسارتی که او داره یک جورایی نشون میده که بالاخره در یک سنی هست که دچار محافظه‌کاری نیست. این رادیکال بودنش به خاطر این هست که میخواد جلوی این مسئله رو بگیره، میخواد این مسئله رو عمومیش بکنه، مردم رو آگاه بکنه. و این نگاهی که تا الان وجود داره، این نسبت‌های غلطی که حاکم بر جامعه هست رو آشکار بکنه و حالا بخواد یک جامعه بهتر رو تعریف بکنه که در اون جامعه بهتر این برابری ها حاکم بشه. خانخا وجود یک دانشجوی جوان که هم بی‌پروا هست، هم باهوش هست، هم ایدئالی تر داره فکر میکنه و در این حال این ترس و گریزها هم وجود داره که اون دیگه نه خوابی داره، نه به راحتی میتونه غذا بخوره، و در این حال اون کسی که همسوی با او بوده، استادی که با او همسو بوده، او رو هم در این اتفاقات و در یک بمبگذاری از دست میده و حالا وارد ماجراهای دیگری میشه، از دیگران کمک میطلبه
و نماینده قشر آگاه جامعه هست.
یه جورایی از این به پایین به بالا داره رمزگشایی میکنه و خود این باعث تعمیم یافتن یا تکثیر این تفکر خواهد بود که
بله.
شما هم بدونید که اگر در پایین قرار گرفتید در اون بالا حقیقتی وجود نداره. نمیبره مثلا دموکرات ها رو در موازنه با جمهوری خواها چالش ایجاد بکنه، والا جنگ قدرت باشه بین این دو تا جناح. نه، از یک آدمی که در سطح پایین هست شروع میکنه و حالا از این قاعده به سمت رأس میره، یعنی این نگاه نگاه تهاجمی هست و اون رأس رو داره نشون میده که هیچ چیزی سر جای خودش نیست، استقرار سیاسی وجود نداره، بلکه به نسبت های غلط یک سری روابط شکل گرفته، نه یک سری زوابط، یک سری روابطی شکل گرفته که اون روابط هست که حالا اون حاکم رو مشخص میکنه و تا زمانی که اونها بتونن لافوشانی بکنن، پنهانکاری بکنن، ریاکاری بکنن، حاکم بر این قاعده خواهند بود.
اگر اجازه بدی تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه بحث رو پی می‌گیریم. آقای آشفته، در مورد رمان سیاسی شب گذشته صحبت کردیم، امشب در مورد واترگیت و نقد ریاست جمهوری صحبت میکنیم. آیا رمان های مشابهی وجود دارن با اون چه که شما فرمودید یا خیر؟
بله، من فکر میکنم بعد از قتل جان اف کندی،
بله،
که رئیس جمهور پیش از این بوده تو دهه 60، زمینه تریلرهای سیاسی در امریکا فراهم میشه، رمانهایی نوشته میشه و داستانهایی خلق میشه و اتفاقا از مخاطبان بسیار هم برخوردار بوده. حتی نوشتن درباره رئیس جمهورهای آمریکا تا حدی پیش میره که تو همین 2-3 سال اخیر یک رمانی به اسم رئیس جمهور گم شده توسط بیل کلینتون و جیمز پترسون نوشته میشه. بیل کلینتون خودش رئیس جمهور دموکراتی هست که اتفاقا او هم ماجراهای عاشقانه عجیب غریب داره که اون در زمان خودش توی دهه 90 بهش خیلی ها پرداختن.
رسوایی های
بله. آره
پیگیری های قضایی هم شد ولی به جایی نرسید مشخصا.
اتفاقا در تمام این رمان ها ما میبینیم که ته نداره، یک جای اینو قطعش میکنن. الان مثلا بله. خود آقای ترامپ هم مسائلی داره،
بله،
رسوایی هایی داره
که مشخصا میبینیم که در جایی ممکنه آغاز بشه ولی خب اون بود خبریش خیلی وسیع نمیشه و جلوش گرفته میشه
که حالا دو تا از مثال های عمدهش، یکیش ترور جان اف کندی هست که خب اون بالاخره دیگه از بین رفته، و یکیش نیکسون هست که اون قضیه واترگیت هست که بسیار پیچیده هست و اتفاقا یکی از طعنه‌های سیاسی امریکایی محسوب میشه که هر جا میخوان مسئله ای رو بگن که خب حالا قدرت زینفوس هست یا قدرت چنین میکند و در این حال لاپوشانی میکند، از قضیه واترگیت استفاده میکنن.
آره.
و این رمان رئیس جمهور گم شده هم این هست که ناگهان رئیس جمهوری ناپدید میشه و اتفاقا بیل کلینتون از جیمز پترسون کمک گرفته که در کنارش قرار بگیره. او یکی از بهترین و مطرح‌ترین نویسنده های داستان های پلیسی هست و مثل جنگ ریشام بسیار پرمخاطب هست و رمان‌هاش در حدود 300 میلیون فروش داشته. و در این حال من فکر میکنم بیل کلینتون به مسئله فروش هم توجه داشته. یا یه اثر دیگر هست به اسم یک رئیس جمهور به فروش میرسد، اثر جو مک جی نیس، جو مک جی نیس، که این هم باز به دوره اول انتخابات ریچارد نیکسون میپردازه که اونجا چگونه زمینه‌های تبلیغات رو فراهم بکنن، اصطلاحاً زمینه‌های دروغ پردازی رو فراهم بکنن که او وعده و وعیدهای مهمی رو بده و بتونه با این دروغ‌ها مردم رو جلب بکنه. و او بعد از چند بار شکست این بار به پیروزی میرسه و در این حال این رمان توجهش به اون زمینی چینی های یا شعارهای سیاسی هست که باعث قبول شدن یا باعث به کرسی نشوندن یک رئیس جمهور بر مسند قدرت یا رسیدن به کاخ سفید هست. اینها و مثال های دیگری که مثل عشق رئیس جمهور که در این حال غیر مستقیم به رابطه کندی و مرلین مونرو میپردازه که بعدها مرلین مونرو خودش رو از بین میبره. و در اینجا این داستان که نوشته آقای پاتریک لندرسون هست به یک وکیل موفق به نام بن نورتون داره توجه میکنه که او به همراه دونا هندریکس اون تیم تبلیغاتی هستن که حالا دارن یک نامزد ریاست جمهوری به اسم ویتمور رو کارهای تبلیغاتیش و کارهای رسانه‌ایش رو دارن سمت سو میدن که در یک جایی به علت نفوذ ویتمور به رابطه بن و دونا این رابطه از بین میره و بن از کشور خارج میشه و پس از مدتی دوباره به امریکا که برمیگرده این شخصیت دونا به قتل میرسه. حالا بن به خاطر عشقی که به دونا داشته تصمیم میگیره که این قاتل رو پیدا بکنه.
بله.
و غیر مستقیم یک جورایی اون مثل این رمان پرونده پلیکان که داره به بوش میپردازه، بوش پدر که داره چای نفس، اینجا هم داره به رابطه جان اف کندی و رابطهش با یک ستاره مهم سینمای هالیوود داره میپردازه. اما قصه یک جور دیگر داره پیش میره، قصه اون حالت تخیلی و تحریف شده خودش رو هم به دنبال داره، برای اینکه فقط یک امر واقعی رو داره به یک امر تخیلی تبدیل میکنه.
بله.
برای این مثال ها مثال هایی هست که نشون میده در جامعه امریکا سعیشون برای این هست که به بالاترین مسند قدرت در امریکا هم بپردازن، رئیس جمهورها رو نقد و بررسی بکنن، اما در تمام اینها میبینیم که تا یک جایی پیش میرن و از یک جایی درست مثل مسائل واقعیشون اون مستندات واقعیشون، پیگیری های قضاییشون یا پیگیری های رسانه‌ایشون از یک جایی
فراتر
نمی رود و این قصه ها ناتمام باقی می مونن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه در برنامه نقد و نمایش حضور داشتید و این بار هم با مخاطبان خوبمون. امیدان داریم در شبهای پیش رو باز هم شنونده نقد و نمایش بمانید تا سویه های دیگری از ابعاد و زوایای اثر را بر شما آشکار کنیم. با ما در ارتباط بمانید. شماره پیامکی برنامه 301075. ایام بکام، شب خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما مردم خوب ایران زمین، شبتون بخیر. بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش را آغاز میکنیم با نام یاد خدا و با درودهای بی پایان نثار شما عزیزان هموطن، خانمها، آقایانی که در این شب سرد پاییزی آرزو میکنم که دلهاتون گرم باشه و خیلی خوشحالیم از اینکه جهت همراهی شبکه خودتون رو انتخاب کردید. رادیو نمایش تا ساعت 6 صبح فردا در خدمت شماست با این دوستان، سید حمید حسینی تهیه کننده، علی اکبر طاهری و شهاب پالاشی صدا بردار، علی رضا بهروش هماهنگی و من ارادتمند شما علی الله دانه. امیدوارم که در این لحظات و تقدیم برنامه ها و نمایش ها بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنیم انشاءالله. خب اولین تقدیمی ما که تا لحظات دیگر به اتفاق هم خواهیم شنید، کتاب گویا نام داره که جلد سوم و قسمت پنجم خاطرات آتش نشان به شما علاقمندان تقدیم خواهد شد، با این توضیح که در ساعت 3 بامداد فردا شما عزیزان هم میتونید این برنامه رو بشنوید. تقدیم به شما کتاب گویا به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان، نویسنده علیرضا اخلاقی، صدا بردار پرهام پرتو، گوینده مهرداد مهماندوست، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد سوم. مار سرش را بالا می آورد و حالت حمله به خود می گیرد. فضلی با قدرت و سرعت محتوی کپسول را روی سر مار خالی می کند. مار جا به جا می شود و فضلی به کار ادامه می دهد تا کم کم مار بی حال می شود. اما پیش از آنکه به طور کامل بیهوش شود، گاز داخل کپسول فروکش می کند. تمام شد، گفتم شارژش کمه. یعنی میگی بی حال شده؟ یه خورده صبر کنی معلوم میشه. فضلی نگاهی به اطراف میاندازد. حلقه جمعیت کمی دورتر است، اما چنان نگاه میکنند که گویی دو قهرمان متخصص در میانه میدان ایستادند. فضلی آهسته در گوش مجید زمزمه میکند: رو تو بر نگردون، باید هر جور شده ما رو بگیریم. روی من حساب نکنده داشت. دستمالی از دیو، نفسکش و این حرفا، اون که بعده، هوامو داشته باش. رفتم. مجید مواظب باش، صبر کن ببینم. زیر سنگینی نگاه جمعیت منتظر، مجید پیش می رود، می ایستد و نگاهی به مار نیمه جان می اندازد. آنگاه به آرامی با دست چپ دم مار را می گیرد و آن را از زمین بلند می کند. حاضران ناگهان با خوشحالی فریاد میکشند و با کف زدن مجید رو تشویق میکنند. مجید که در آغاز چشم از مار بره میدارد، با هلهله جمعیت از کار غافل میشود و به آنها نگاه میکند. جانورشناس کمی پیش میآید. فضلی با حرکت دست او را نگاه میدارد و به مجید خیره میشود. مجید با افتخار دست راستش را بالا میآورد و به ابراز احساسات مردم پاسخ میدهد. فضلی لبخند زنان به جمعیت و مجید نگاه می کند و امتداد نگاه خود را به سوی مار می دواند. مار جان گرفته است و با خشم سرش را بالا می آورد. مجید هنوز برای مردم دست تکان می دهد. فضلی قصد فریاد دارد، اما چنان که گویی زمان متوقف شده است صدایش در گلو کش می آید. خون به مغزش می دود و سکوت قریب در گوشش تبدیل به صدای ممتد سوت می شود. سر مار همچنان بالا می آید و مجید با شادمانی به مردم نگاه می کند. در کسری از زمان، شاید کمتر از یک ثانیه، فضلی تمام جزئیات حرکت مار و مجید را با دقت می بیند. تمام نیروی خود را جمع می کند و فریاد می زند: بزنش مجید، زنده است، بزنش! مجید به مار نگاه می کند و دقیقاً شبیه تکان دادن شدید و کوبیدن دستمال یزدی مار را می کوبد. فریاد فضلی و کوبیدن مار با هم یکی می شوند و سکوتی عجیب جای همهمه جمعیت را می گیرد. فضلی و جانورشناس با هم نگاه می کنند و مجید دم مار را رها می سازد. کله مار جعفری ترکیده است. جانورشناس با ناراحتی و حسرت روی برمیگرداند و فضلی با شادمانی وصف ناپذیری به مجید نگاه میکند. زدش مجید، عین دستمال یزدی، گفتم که. مجید لبخندی میزند و ترس و ناراحتی فضلی به خندهی شوق‌آمیز بدل میشود. بدون توجه به دیگران میخندد و عبارت دستمال یزدی را تکرار میکند. مجید به خنده میافتد و با دست به پشت فضلی میزند. مردم متفرق میشوند و دو آتش نشان بی‌مهار میخندند. نگرانی فضلی جای خودش را به هیجانی شوق‌آلود داده است. هر دو در حال خنده می نشینند. دست در گردن هم می اندازند و می خندند. پیداست که هیچ کدام نای حرکت ندارند. اما خنده همچنان امانشان را بریده است. بخند آقا مجید، بخند. داشتم قبض روح می شدم. خنده فضلی کم کم با نشانه های بغض و گریه می آمیزد. اما مجید همچنان بی‌محابا می خندد. فضلی برمیخیزد و به طرف موتورسیکلت می رود. پشت به مجید می ایستد و در سکوت به درختانی نگاه می کند که کم کم در دل تاریکی غروب فرو می روند. حالا که خندش فروکش کرده است، عمق خطر را بیشتر درک می کند. کمی سرش را برمیگرداند و زیر چشمی به مجید می نگرد. مجید در حال خنده برمیخیزد و پیش می آید. در این فاصله فضلی موتورسیکلت را روشن می کند. همکارش نیز سوار می شود و شانه های او را محکم فشار می دهد. موتورسیکلت به حرکت در می آید و آرام آرام در تاریکی آغاز شب گم می شود. روز برفی بر اساس خاطره ای از مسعود حاج آقا بابا. خودروی پاترول از ابتدای جنگل سوهانک به سوی ارتفاع در حرکت است. چند روز پیش برف سنگینی باریده و باقی مانده برف هنوز روی شاخه درختان سنگینی می کند. آسمان ابری است و باد نسبتاً شدیدی دانه های برف را در هوا می پراکند. چهار مرد جوان سرنشین خودرو سرمای زمستان 85 را احساس نمی کنند. بخاری خودرو گرمای مطبوعی دارد و جوانان همراه با موسیقی دلنشینی که در داخل تنین افکنده شادمان گفتگو می کنند. آقا خیلی بالا نریم دیگه، اگه برف بزنه ممکنه گیر بیفتیم. حالا کو تا برف، نمیبینی آسمون صافه؟ ببخشین کجاش نوشته که قرار همینجوری صاف بمونه؟ هر وقت آسمون زیر قول و قرارش زد ما هم گرد میکنیم و برمیگردیم. خدا کنه این دروغم راست باشه، چون برگشتن تو کار تو نیست. ای بابا این حرفا چیه؟ زمستون باحال، ماشین سرحال، بخاری گرم، بذارین حال کنیم دیگه، موسیقی رو داشته باشین. جوانان همراه با موج موسیقی به چپ و راست می روند و راننده با کشیدن دنده معکوس ناله موتور ماشین را در می آورد. در جاده باریک و خلوت خودرو زوزه کشان از سربالایی برف گرفته به سوی ارتفاعات پیش می روند. یکی از سرنشینان شیشه سمت خود را کمی پایین می آورد. پیش از آن که شیشه به نیمه برسد، صدای سرنشین دوم در فضا میپیچد. اوه اوه چه سوزی میاد، ببندونه بابا. خواستم حساب کار دستت بیاد که بدونی من کیم و اینجا کجاست. اقلا با لهجه خودش بگو. سرنشین اول در حالی که شیشه خود را بالا میکشد، نگاهی به دیگران میاندازد و لبخند میزند. من با لهجه خودم بلدم. تهرونی اصیل. لهجه خودش کار توئه. معذش به اینه که عین خودش بگی بچه تهرون. خب تو بگو ما معذشو بچشیم بچه روستا. اینجوریه ببین داداش. کمی مکس میکند و به دنبال کلاه میگردد. با شیطنت کلاه را از سر نفر سوم برمی‌دارد و آن را روی سر خود می‌گذارد. کلاه را کمی کج می‌کند، سرش را بالا می‌گیرد و صدایش را در گلو می‌اندازد. خواستم بدونیم مکین و ما اینجا کجاست. التماس نکن. همه با شادمانی می‌خندند و دست‌افشانی می‌کنند. چند لحظه بعد چرخ عقب خود را می‌لغزد و راننده با سرعت فرمان را به چپ و راست می‌گرداند. همه سکوت می‌کنند و راننده بر خود را مسلط می‌شود. آقا به جون تو گرفتار میشیم و بیاین برگردیم. نگاه کن داره برف میاد. خب بیاد. مگه ما کاغذیم که نم بکشیم. برو بابا. خود رو همچنان پیش میرود و هر لحظه بر شدت بارش برف افسوده میشود. سرنشین اول با نگرانی به بیرون چشم دوخته و گاهی به دیگران نگاه میکند. دیگران بدون توجه به بارش برف و خلوت بودن محیط، همراه با نوای شادیاور موسیقی خود را به چپ و راست تکان میدهند و شانه به شانه هم میسایند. در ایستگاه 36 آتش نشانی زنگ حادثه به صدا در می‌آید و نجاتگران به سرعت به طرف خودرو می‌روند. فرمانده در حالی که با بیسیم صحبت می‌کند، با دست فرمان حرکت می‌دهد و بلافاصله خودرو با سرعت از چارچوب ایستگاه می‌گذرد. در داخل خودرو گروه 5 نفره نجات در خصوص حادثه اعلام شده صحبت می‌کند و خودرو به سرعت به طرف جنگل سوهانک می‌رود. مسعود حاج آقا بابا یکی از اعضای گروه نجات در حالی که به آسمان نگاه میکند بدون آنکه مخاطب خاصی داشته باشد سوال میکند برف نمیاد که چجوری گزارش دادن برف شدیده؟ اینجا نمیاد چون داخل شهره اونا روی ارتفاع گیر کردن. اومدیم بیرون شهر نگاه کن اینم جنگل سوهانک. خودروی نجات آتش نشانی وارد جنگل میشود، جایی که هر لحظه مقدار و سرعت بارش برف افزایش مییابد. دیدی آقا مسعود اینم برف. اونم چه برفی، ماشین گیر نکنه خوبه. آتش نشانان با توجه به نشان به جا مانده از چرخ خودروی پاترول به پیش می روند، اما کم کم به جایی می رسند که برف سنگین نشان حرکت خودروی قبلی را به کلی پاک کرده است. به دستور فرمانده خودرو توقف می کند و سرنشینان آن پیاده می شوند. بررسی فرمانده نشان می دهد که خودروی پاترول گیر افتاده در برف احتمالاً در همین نزدیکی است. حجم برف بسیار زیاد است و نجاتگران تا زانو در برف فرو می روند. با این همه اعضای گروه به هر طرف که نگاه می کنند نشانی از خودروی گم شده به چشم نمی خورد. در ارتفاع جایی که هیچ جنبنده‌ای دیده نمی‌شود، خودروی پاترول تا کمر در برف فرو رفته و سرنشینان در سکوت انتظار می‌کشند. راننده خودرو دوباره گوشی تلفن همراه را بالا می‌آورد و شماره می‌گیرد. سرنشین دیگر اعتراض می‌کند. اینقدر زنگ نزن شارژش تمام میشه. شاید حالا نتونن پیدا می‌کنن. ای بابا چقدر بزدلی تو. به بابام آدرس بدم کجاییم که اگه شارژ ما تموم شد اونا بتونن پیدا می‌کنن. چه آدرسی تو هم دلت خوشه؟ اینجا آدرس داره؟ خیابون چیه؟ کوچه چندومه؟ پلاکش هم بگو. یه دقیقه زبون به دهن بگیر ببینم. ارتباط برقرار نمی شود و تکرار شماره گرفتن نیز نتیجه نمی دهد. در چند مورد خطا اشغال است و در موارد بعدی پیام هایی چون در دسترس نیست و خاموش است در گوش راننده تنین می اندازد. گفتم برگردیم به خرجتون نرفت. هی منو دست انداختین. اینم نتیجهش. باشه پروفسور، اگه بگیم حق با شماست دست از سرمون بر میداری؟ غلط کردیم اومدیم خوبه؟ حالا چرا به هم میپرین؟ آروم باشیم ببینم چی میشه. هیچکی که نهید 125 یک کاری میکنه، من مطمئنم. دلت خوش ها؟ تا تلفن آتش نشانی رو گرفتی که بیان ما رو نجات بدن؟ پس کجا رو بگیرم؟ مگه تو این مملکت زندگی نمی کنی؟ خبرها رو نمی شنوی؟ هر حادثه ای رو باید به 125 خبر بدیم. افتاد؟ تو نمیری کارمون تمومه. تا صبح یخ می زنیم. یه دقیقه ساکت. ساکت باش ببینم. همه سکوت می کنن.